سلامت باشید.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
به نام بزرگ دانای هستی بخش، درود بر شما شنوندگان گرامی. خیلی متشکریم که شنونده یه مجموعه برنامه قضا سلامت زندگی هستید. موضوع این گفتگو، دانستنی هایی درباره کشمش. کارشناس میهمان محترم خانم دکتر مژگان محمدزاده، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر سلام به شما، خیلی خوش اومدین.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین سلام دارم و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب.
خیلی متشکرم از حضورتون. یکی از خوشبارهای خوشمزه کشمشه. شما اول به عنوان مقدمه در خصوص خشکبار و انواعش توضیحاتی بفرمایید تا خیلی ویژه از کشمش صحبت کنیم و خواص ارزشمندش.
به طور کلی خشکبار شامل میوه های خشک میشن و بعضی از مغزی ها. میوه های خشک مثل انواع برگه ها، مثل برگه زردالو، برگه هلو، خوش شده انگور که همون میشه کشمش، انجیر خشک و مغزی ها مثل مغز بادوم، مثل مغز فندق و مغز گردو. به طور کلی به مجموعه اینها میگیم خشکبار. علت اینکه میوه ها هم خشک میشن به این دلیل هستش که یکی از روش های نگهداری مواد غذایی که در جلسات قبل خدمت شما بودیم خشک کردن بود، یعنی مواد غذایی رو در فصول که زیاد هستن و بیش از حد مصرف هستن اونها رو به یکی از روش ها مثلا مثل روش خشک کردن خشکشون میکنن و آبشون رو تبخیر میکنن تا بتونن در بقیه فصول سال که میزان این مواد کاهش پیدا میکنه به طور طبیعی بتونن مورد استفاده قرار بدن.
بله. خب یکی از محصولات خشکبار یا فرآورده خشکباری کشمش ها هستند. به چند دسته تقسیم میشن؟ چه ویژگی هایی دارن؟
کشمش پس در واقع خوش شده میوه انگور هستش. برای اینکه ما یک کشمش خوبی از یک انگور به دست بیاریم باید انگور ما حبش گوشتی باشه، پوستش نازک باشه و قندش بالا باشه. اگه از میوه هایی که از انگورهایی که آبدار باشن استفاده کنیم، کشمش هایی که ازشون به دست میاد کشمش های چروکیدهی خواهند بود و مزه خیلی خوبی نخواهند داشت. این یکی از نکاتیه که باید برای تهیه کشمش مورد نظر قرار بدیم. از طرف دیگه کشمش منبع خیلی خوبی برای آهن هست، همچنین فیبر بالایی داره و پتاسیم خیلی خوبی داره. چون فیبر داره برای دستگاه گوارش مفیده، چون آهن داره برای جلوگیری از کمخونی خوبه. به همین جهت بهتره که به صورت روزانه مورد مصرف قرار بگیره.
بحیم.
از طرفی چون کشمش قند داره و خوبیش اینه که قند خون رو یه دفعه نمیبره بالا، بلکه تدریجا قند خون رو تغییر میده و در نتیجه بیماران دیابتی هم میتونن از کشمش استفاده کنن و به عبارت دیگه اندیس گلایسمی پایینی داره، یه دفعه قند خون رو نمیبره بالا. البته دیابتی ها میتونن از کشمش به صورت متعادل استفاده کنن. کشمش انواع مختلف داره، چون انگور انواع متفاوتی داره، ولی روش های تهیه کشمش هم متفاوته. اگر ما انگور رو در آفتاب خشک کنیم، یه کشمشی به دست میاد مثل کشمش پلویی. میتونیم انگور رو در سایه خشک کنیم، کشمشی که به دست میاد مثل اون کشمش‌های قلمی سبز رنگ، اونا در سایه خشک شدن. یا اینکه به این مدل کشمش رو خشک کنیم که وقتی که انگور رو برداشت کردیم، انگور رو در داخل یه محلول قلیایی داغی فرو میبرن، به این علت که روی میوه انگور یه لایه مومی هست. وقتی تو قلیا فرو میره اون لایه مومی پاک میشه، از طرف دیگه پوست انگور ترک بر میداره، در نتیجه موقع خشک کردن راحت تر انگور خشک میشه و زودتر آبش رو از دست میده و زمان خشک کردن و تبدیل شدن به کشمشش کاهش پیدا میکنه.
ببخشید، این برای تولید نیمه صنعتی استفاده میشه؟
بله.
در منزل که استفاده نمیشه؟
نه، در منزل استفاده نمیشه. وقتی به مقیاس زیادی بخوان کشمش تولید کنن، مجبورن از این روش استفاده کنن، مخصوصا
که زودتر به نتیجه برسن.
و تازه بعد از این مواد قلیایی تازه از گوگرد هم استفاده میکنن، یعنی گوگرد رو میسوزونن، گاز دیوکسید کربن، دیوکسید گوگرد تولید میشه و برای اینکه رنگ انگور خیلی تغییر نکنه، یه رنگ بازتری داشته باشه، این انگورهایی که از محلول قلیایی در اومده رو در معرض دود قرار میدن. ضمناً این که گاز دیوکسید گوگرد خاصیت میکروب کشی داره و باعث میشه که مدت ماندگاری کشمش ها افزایش پیدا کنه. اگر بخوایم روند یا خط تولید کشمش رو از اول بررسی کنیم، پس میشه اول برداشت محصول، بعد غوطه ور کردن اونها در داخل محلول قلیایی، بعد قرار دادن اونها در اتاق دود، بعد از این کار حالا خشکش میکنن.
با چه روشی؟
حالا ممکنه که روش صنعتی باشه، در خشک‌کن‌های قفسه‌ای یا صنعتی کابینت دار به اصطلاح، یا میتونه زیر آفتاب خشک بشه، یا میتونه که در خشک‌کن‌های خورشیدی، یعنی این که انرژی گرماییش از طریق خورشید تأمین بشه. بعد از این تازه باید منتقل بشه به قسمت شستشو، به خاطر اینکه تا الان شسته نشده بوده. وقتی شسته میشه، بعد سانتریفوژ میشه، نمش گرفته میشه، بعد خشک میشه، بعد میره به قسمت دمگیری و یه جوری مواد زائدش، سنگی، چیزی اگه قاطیشه، جدا میشه. بعد از این مرحله به خاطر اینکه کشمش ها به هم نچسبن، بهشون پارافین مایع بهشون زده میشه که هم براق میکنه کشمش ها و هم این که نمیذاره به هم دیگه بچسبن. بنابراین نکته ای که باید در موقع مصرف کشمش ها بهش توجه کنیم، اینکه این پروسه رو انگور طی میکنه تا به کشمش تبدیل بشه، یعنی هم گاز دیوکسید گوگرد بهش میخوره، هم قلیا بهش میخوره، هم پارافین بهش میخوره. بنابراین قبل از مصرف حتما کشمش ها رو باید خوب بشوریم، بعد مورد مصرف قرار بدیم.
حتی اگه بسته‌بندی‌های خوب کارخونه باشه.
به علت اینکه این پیشینه کشمش به این ترتیبه.
خب دکتر، شما اشاره فرمودین به دستگاه سانتریفوژ، این دستگاه چیکار میکنه؟
دستگاه سانتریفوژ وقتی کشمش رو میشوریم خیس آب داره، برای اینکه زودتر آبش رو بگیریم توی یه دستگاهی قرار میدیم، این دستگاه ها میچرخن، در نتیجه آب رو جدا میکنن و کشمش به صورت مرطوب تو سبد باقی میمونه که بعد این کشمش مرطوب میبرن توی تونل های خشکون خشکش میکنن و تازه در بعضی از کارخونجات هم بعد از این که کشمش رو شستن، سانتریفوژ کردن، در واقع آبش رو گرفتن، تازه میبرن اتاق دود، یعنی مجددن بهش گاز دی اکسید گوگرد میدن که بتونن که هم رشد کپک ها رو بتونن کنترل کنن و همین که از تغییر رنگ کشمش تا حد زیادی جلوگیری کنن و کشمش رنگ بهتر و بازتری داشته باشه.
بله، هم بهتر بهترین شیوه نگهداری کشمش در فروشگاه ها همچنین در منازل بشه صورت.
کشمش حتما حتما باید در دمای 5-11 درجه نگهداری بشه و توصیه میکنن زیر 8 درجه نگهداری بشه و بیشترین خطری که کشمش رو تهدید میکنه حشرات و آفات انباری هستن که وقتی دما بالا میره اینا فعالیت خودشون آغاز میکنن. به این علت که همه مواد غذایی که در طبیعت وجود دارن حتما و حتما به یه سری از میکروب ها و یه سری از لارو ها و به یه سری از به حشرات آلوده هستن. حالا اگر شرایط مساعد بشه، مخصوصا گرما و رطوبت تامین بشه، حتما این لاروها این تخم حشرات شروع میکنن به فعالیت و گاهن تو خونه ما دیدیم اگه یه خشکبای رو داخل کابینتمون نگهداری کنیم و هوا وقتی رو به گرمی میره یه حشراتی از این یا یه کرمای کوچیکی یا یه پروانه هایی از این آجیل هامون یا خشکبار هامون خارج میشه که اون علتش همینه که به صورت نهفته یا به صورت مخفی اینا همراه آجیل بوده اما نمیدیدیمشون، ولی حالا که هوا داره گرم میشه یا گرم شده اینها تونستن رشد کنن و به پروانه یا حشره تبدیل بشن و به اون کشمش یا اون آجیلمون آسیب میرسونن.
بله خانم دکتر محمدزاده عزیز و دوستان شنونده، به اتفاق بخش گزارش رو با هم گوش میکنیم. هادی اسدی با شما گفتگو کرد.
الهی چه امیدوارم به تو، برابر امیدی که دارم ز تو. هموطنان گلم سلام، لحظه هاتون پر از سلامت، کنارتون هستیم. با یه دوست عزیز جوان صحبت میکنم. سلام.
سلام علیکم.
چقدر از کشمش استفاده میکنیم؟
بیشتر آقا به عنوان میان وعده استفاده میکنیم.
چند نوع کشمش رو میتونی نام ببری؟
کشمش پولهی هست، مویز هست، سبز هست. بیشتر مویز استفاده میکنم چون طعم بهتری داره.
چه نکاتی رو توجه میکنی بهش وقتی میخوای بخری؟
به بسته بندیش بیشتر توجه میکنم چون بیشتر کشمش رو باید داخل بسته بندی استفاده کنید. مطمئن باشیم که فاقد هر گونه آلودگی باشه.
متشکرم. سالم باشید.
سالم باشید.
لحظاتون بخیر.
بله، به یکی از تکنیک های صنایع غذایی اشاره کردن، بسته بندی. yes. و اینکه حتما زمان خرید کشمش باید به بسته بندیش توجه بکنیم. اما خب خیلی دیده میشه که ما کشمش رو به صورت فله‌ای خریداری میکنیم از خوشبار فروشی ها. بفرمایید خانم دکتر.
خواهش میکنم. کشمش وقتی که بسته بندی میشه و یا بسته بندی فله باشه، در هر دو صورت پیشینه ای که خدمتتون گفتم رو پشت سر گذاشته، یعنی اینکه توی قلیا رفته، دی اکسید گوگرد بهش خورده و پارافین هم بهش خورده. بنابراین چه بسته‌بندی بشه چه نشه، این گذشته این کشمش تولیدی اینه.
بله.
حالا وقتی که بسته‌بندی میشه، خوبیش اینه که آلودگی ثانویه سوار کشمش نمیشه، چون وقتی که کشمش به صورت فله تو فروشگاه ها هست، انواع دود ماشین ها، انواع حشرات، انواع اگر
عوامل محیطی مثل رطوبت،
بله رطوبت، یا آقایی مثلا سیگاری باشه، ته سیگارش ممکنه توش بریزه، یا من مشتری میرم به خاطر اینکه ببینم جنسش خوبه یه ناخونک میزنم یه دونه برمیدارم، یکی دیگه میاد همین کارو میکنه، دائم در تماسای محیطی قرار میگیره. بنابراین دست همه افرادی که دارن تست میکنن تمام آلودگی هاشون رو به اون محصول منتقل میکنن. بسته‌بندی خوبیش اینکه آلودگی های ثانویه دیگه سوار بار اون محصول نمیشه، وگرنه پیشینه کشمش همون خط تولیدی که خدمتتون گفتم بوده، یعنی چیزی رو در مورد گذشتش عوض نمیکنه.
خب دکتر، کشمش تحت چه شرایطی آلوده میشه؟ خشکبار، حالا امروز به ویژه راجع به کشمش صحبت میکنیم.
اولا که
چون فعالیت آبیش هم که پایینه، ممکنه که فکر کنیم فعالیت باکتریایی و میکروبی میتونه نداشته باشه، اما در مرز آلودگی میتونه باشه دیگه.
آلودگی همین، یکی این که در مرز گرما نماید باشه، چون که همون خدمتون گفتم اون آفاتی که همراهش هستن یا اون تخم حشرات که هستن امکان رشد پیدا میکنن، و اگر در جای مرطوب قرار بگیره امکان رشد کپک و مخمر درش زیاده، با توجه به اینکه محصول شیرینه و مخمرها به راحتی میتونن رشد کنن و محصولمون رو ترش کنن.
خب حالا بپردازیم به مویز و تفاوتاش با کشمش. کدوم خاصیتش بیشتره؟ مویز رو چطور تهیه میکنن؟
در واقع اگه کشمش از انگورای ریز تهیه بشه میگیم کشمش، اما اگه از انگور درشت تهیه بشه بهش میگیم مویز.
انگورای درشت قرمز.
بله. حالا پس مویز میشه انگور درشتی که معمولاً تیره رنگ، مشکی رنگ و غالباً دیدیم که هستم داره.
بله.
و بیشتر هم به صورت سنتی تهیه میشه، یعنی اینکه بیشتر حالت تو سایه خشک میشه، به همین جهت خب خاصیت خودش رو بهتر حفظ کرده و هر چی که تیره تر باشه آنتی اکسیدان های بیشتری داره و در نتیجه خاصیت غذایی و کیفیت غذایی بهتری خواهد داشت.
این که میگن خواصش بیشتره، حتی باعث تقویت حافظه اینا میشه، داره دلیل تغذیه؟
اصلا کل کشمش ها و انگور ها میگن باعث تقویت حافظه میشه، از آلزایمر جلوگیری میکنه. یه نکته هم اینجا بگم که کشمش جز میوه هایی که بروم داره و بروم یکی از محرک ها هست در استخوان سازی.
بله.
به همین جهت توصیه میشه که حتما برای جلوگیری از پوکی استخوان، مخصوصا خانوم ها و مخصوصا در سن یائسگی، از کشمش استفاده کنن. کشمش مویز به این علت در کنار همه خواص خوب کشمش های دیگه، به خاطر رنگش، به خاطر آنتی اکسیدان های بالاش هم مورد توجه هست و خاصیت بیشتری داره.
خب دکتر محمدزاده، مویز هم برای آماده سازیش باید همون مراحل رو طی کنه؟ اما به صورت سنتی.
سنتیه. در نتیجه وقتی سنتیه، اینو وقتی برداشت میکنن انگورو توی یه اتاقی یا زیرزمینی روی یه تنابی با خوش آویزون میکنن و تقریبا
انگورو.
و تقریبا یه ماهی طول میکشه که این خشک بشه. وقتی خشک شد، حالا دیگه اون کشمش های یا مویز های خوش شده رو از خوش جدا میکنن و حبه حبش میکنن
دیگه، از تیزاب و
دیگه از تیزاب. این چیزی که فعلا در کشور ما به صورت سنتی داره تولید میشه این مدلیه، ولی اگه هر چیزی بخواد به صورت صنعتی تولید بشه، خب به این صورت نمیشه که ما همه خوشه ها رو پهن کنیم خشک بشه، یه ما هم
نه
طول بکشه.
مکانش هست نه زمانش.
نه مکان نه زمان. بنابراین مجبوریم سرعت ببخشیم و سرعت بخشیدن هم با استفاده از مواد شیمیایی هست.
بله. شاید بعضی ها به این دلیل مویز رو ارزشمندتر میدونن که اون فعالیت های حال شیمیایی یا مواد افزودنی کمتره در تولیدش.
این قسمت درسته، مواد شیمیاییش کمتره. بله. اما باید کسی که این کار رو میکنه خب انگورا رو بشوره.
بله.
بعد ازش مویز تهیه کنه. متاسفانه بهداشت درست انجام نمیگیره معمولا و نشسته آویزون میشن، در نتیجه در لابلای این مویز که حالت چروکیدگی داره ما کاملا خاک رو مشاهده میکنیم، بنابراین بهتره که مویز هم قبل از مصرف شسته بشه. زمینی که در اتاق تاریک داره خشک میشه، خب یه جایی که نور بهش نخوره امکان رشد میکروب ها هم درش هست دیگه.
خانم دکتر خیلی متشکرم از حضور شما. گفتگوی ما در خصوص انواع کشمش تمام شد. بخش پرسش شنونده و پاسخ کارشناس رو در خدمت شما هستیم. پرسش های دوستان رو من براتون میگم، شما به ما پاسخ بدید. ممنون از همراهیتون. این برنامه غذا سلامت زندگی، لطفاً همراه باشید. خانم دکتر محمدزاده عزیز، خانم سلمانزاده پیام فرستادن، نوشتن با سلام، آیا ظروف مسی که سیاه شده برای پخت غذا میتونه مناسب باشه؟
اول اینکه من شخص خودم مخالف استفاده از ظروف مسی هستم و به نظر من در واقع یک نوع این روزها یک نوع تجارت شده.
بله.
با این حال ظروف مسی در واقع مسی هستن که روشون یه لعاب قلع داده شده. من انتقادم به این علته که اگر مس خوبه که چرا روش لعاب دادیم، لعاب قلع دادیم. بله. یعنی لعاب قلع رو به ظروف مسی میدن که مس زیاد وارد غذا نشه، چون مس زیاد باعث مسمومیت میشه. بنابراین من فکر میکنم اگر مس خوبه پس نباید دیگه قلع روی مس رو بپوشونه. از طرف دیگه حالا وقتی که قلع، ما ظروف مسی رو میشوریم، اون لایه قلع ممکنه که با سیم یا با اون وسیله‌ای که داریم میشوریم خراشیده بشه. وقتی که اون لعاب خراشیده میشه، در نتیجه مس در اونجا تحت تماس با مواد غذایی قرار میگیره و در نتیجه اونجا اکسیداسیون اتفاق میفته و سیاه میشه. بنابراین وقتی ظروف مسی قسمت هاییشون سیاه میشه، یعنی اون قسمت اون لعاب خورده شده و این نشون میده که مس از اون طریق داره وارد غذا میشه. حالا ممکنه مس به اصطلاح بیش از دوز مجاز از اون قسمت وارد غذا بشه. به نظر من که دلیلش هم منو خدمتتون میگم جالب نیست. به این علت که قبلا ما در بازارگاه میگفتن اگه میخواید مربای به خوش رنگ بشه توی ظروف مسی بپزیم.
بله.
چرا میگفتن تو ظروف مسی؟ علت علمیش این هستش که به سیب، موز، اینها مواد فنولی دارن که مواد خیلی خوبی هستن. در نتیجه وقتی که موادی مثل مس در اختیار این مواد قرار میگیره، مواد فنولی سریعتر اکسید میشن، سریعتر خاصیتشون رو از دست میدن. بنابراین اون تغییر رنگش سریعتر صورت میگیره و مربای به سرختر میشه، خوش رنگتر میشه. سرخ رنگ شدن و خوش رنگ شدن در اینجا یعنی از بین رفتن مواد فنولی در به که یه ماده خیلی خوبیه. بنابراین در اینجا ظروف مسی دارن به ما کمک میکنن که ما مواد فنولیمونو سریعتر اکسید کنیم.
فقط میخوایم یه رنگ قشنگی
داشته. میخوایم رنگ قشنگی داشته باشیم.
حالت عادی به که رنگی نداره.
بله، در صورتی که در حالت عادی همون به رو بخوایم، مثلا اگه خامم نخوریم ناراحتمون میکنه، به صورت نیمپز کمپوت در بیاریم اونجوری مصرف کنیم، نه اینکه انقدر تو ظروف مسی حرارت بدیم که از رنگش فقط بتونیم لذت ببریم، نه از کیفیت غذایش. این یه مسئله. مسئله دیگه این هستش که روغن‌ها در حضور مس سریع‌تر اکسیدی میشن و خاصیت بعدشون بیشتر میشه. به همین جهت برای سرخ کردن یا حرارت دادن چربی‌ها و روغن‌ها نباید از ظروف مسی استفاده بشه، به این علت که مس و آهن اکسیداسیون رو در چربی‌ها شدت میبخشن و اونها رو سمی‌تر و سرطان‌زاتر میکنن.
این برای سرخ کردن که استفاده نشه، برای غذای ترش و اسیدی که استفاده نشه،
برای
زیبایی و دکورشه.
من از افرادی هستم که مخالفم و البته افرادی که موافقن بالاخره خوبه که نظرات اونها هم شنیده بشه.
نانوایی ها به جای جوش شیرین از چه موادی میتوانند استفاده کنند؟
صنعت نونوایی به خاطر اینکه خمیرش رو پوک کنه میاد جوش شیرین بهش میزنه. جوش شیرین باعث میشه که آهن تو بدن خوب جذب نشه، باعث میشه که کلسیوم رو از بدن میگیره و از طرف دیگه چون جوش شیرین یه ماده بازیه میاد اسید معده رو خونسا میکنه و باعث میشه که یه حالت ناراحتی گوارشی در ما ایجاد کنه. جایگزینش اینی که از ما مخمر استفاده کنیم. مخمرها موجودات زنده‌ای هستند که باعث میشن که از مواد خمیر استفاده میکنن یا به عبارت دیگه از نشاسته خمیر استفاده میکنن و اون رو تبدیل میکنن به مواد خوب و در کنار مواد خوب گاز دی اکسید کربن تولید میشه. گاز دی اکسید کربن باعث میشه که تخلخل و پوکی در خمیر ایجاد بشه و یه نان خوبی رو ما به دست بیاریم. البته استفاده از مخمرها این مشکل داره که زمان نیاز داریم، یعنی یکی دو ساعت باید به خمیر استراحت بدیم تا بتونه که عمل تخمیر در خمیر به خوبی انجام بگیره و گاز CO2 آزاد بشه، در صورتی که نونواهای ما انقدر حوصله ندارن که در وقتهایی که صف برای نونوایی وجود داره و تقاضا زیاده دلشون میخواد زودتر خمیر رو ور بیارن، در نتیجه از جوش شیرین و مواد مشابه استفاده میکنن که به شدت خطرناکه و توصیه نمیشه و بهتره که به جاش از مخمر استفاده کنن. مخمر یه خوبی دیگه هم داره، اون این هستش که در کنار مواد خوبی که تولید میکنه آنزیم فیتاز هم تولید میکنه. این آنزیم فیتاز میاد اسید فیتیک رو توی آرد تجزیه میکنه. اسید فیتیکی تو آرد هست با آهن بدن واکنش میده، با کلسیم بدن واکنش میده، این باعث میشه که از دسترس بدن خارج کنه. ولی مخمر با آنزیم فیتازی که ترشح میکنه میاد اسید فیتیک رو تجزیه میکنه، در نتیجه اسید فیتیکی که توی آرد وجود داره دیگه نمیتونه با آهن و کلسیم بدن پیوند برقرار کنه و اونها رو از دسترس بدن خارج کنه. این خوبی رو هم داره.
بله، خیلی متشکرم از حضور شما خانم محمدزاده عزیز. شنوندگان محترم، از همراهی شما هم تشکر میکنیم. خدا نگهدارتون.
رادیو گیلان، رادیو گیلان موج ام ردیف 657 کیلوهرتز و موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز هر لحظه با شماست.
گلبرگ حجاب مایه تشخص زن است، مایه اظهارت زن نیست، مایه آزادی زن است.
حجاب اینجا به عنوان یک رفتار دینیه، نه یک اعتقاد دینی. ولی ما رفتارهایمون که به عرصه عمومی مربوطه، حقوق همگانی، اونجا دیگه ما موظف ملاحظات عرفی رو رعایت کنیم.
نباید بیرون جوری بیان که زن بودن ما یا مرد بودن ما برجسته بشه، بلکه انسان بودن ما مقدمه.
حجاب یکی از عوامل امنیت زنه.
یه حجاب تاج آزادیه، نماد آزادیه.
ایمان آوردن به اسلام الزامی و اجباری و اکراهی نیست.
آقا من هم اسلام رو قبول دارم، ولی اگه بشه که آدم اسلام رو قبول داشته باشه، بود این نماز صبح رو اونم صبحای تابستون
خانشه بخونه.
اگه زنها و مردها با شیوه ها و لباس های نامطلوب ناموزون توی جامعه بیان تو محل کارشون برن، عیبی نداره. خب یک زن خیلی متدین خودش نره، یک جوان متدین خودش چشمشو زیر بیاندازه. اگر خانم ها با هفت قلم آرایش و طنازی از این سو به اون سوی خیابون راه میرن، او آزاده، اینم آزاده، او آزاده اونجوری راه بره، اینم آزاده نگاه نکنه.
نه آزاده.
این جور آزادی رو
اما وقتی که اسلام را به عنوان دین قبول کردم دیگر بعد از اون نسبت به یک یک آورده های اسلام با تمام وجودم عشق می‌ورزم.
چقدر مفتخریم که شما رادیو گیلان رو برای شنیدن انتخاب کردین. همراهی شما افتخار ماست.